بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سخن در سبب دوم برای جنابت و غسل جنابت بود که عبارت از جماع بود منتهای مراتب مرحوم سید در اینجا متعرض فروع متعددی شدند که ما در جلسات گذشته متعرض این فروع شدیم اقل بعضی از این فروع را مطرح کردیم یکیش این بود که جماعی که از آن تعبیر می کنند به التقاء الختانین با ادخال و ایلاج سبب جنابت است ولو انزالی در کار نباشد و تنها با ادخال حشفه یا در مورد مقطوع الحشفه به اندازه حشفه داخل بشود گفتیم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده علاوه بر این روایات زیادی هم در این زمینه وجود داره که ما بعضی از روایات را حدود 4 روایت در این زمینه خوندیم و گفتیم که روایات دیگری وجود دارد که وجوب غسل را تنها مربوط به انزال می داند و با روایات قبلی منافات داره که این روایات را هم بهش اشاره کردیم پاسخی که بعد مطرح کردیم این بود که این روایاتی که بحث انزال را مطرح کرده در مقابل روایاتی که بحث دخول حشفه را مطرح کرده قابل جمعه به خاطر اینکه این روایات دسته دوم که بحث انزال را مطرح کرده در مقام حصر حقیقی نیست بلکه حصر اضافی هست و نمونه هایی هم در این زمینه آمدیم مطرح کردیم جهت دومی که در بحث مطرح شد این بود که سید فرموده بودن ولو به ادخال الحشفه او مقدارها من مقطوعها خب اینم بحث دامنداری داشت ما هم به روایات اشاره کردیم عرشبت منطقه گفتیم در برابر این روایاتی که این مطلب را مطرح میکنه بعضی از روایات وجود داره به خصوص اون روایت محمد ابن ازافر مطرح کردیم که مقتضای این روایت گفتیم وجوب غسل با انزال و اما جما که ازش به التقاء الختانان تعبیر می شود تنها موجب شستن فرجین است نه اختصال خب از این مطلب هم عبور کردیم و از شود خدمت شما به این که و تبیین کردیم و گفتیم که این روایتی که این محض غسل فرجین را مطرح می کند مربوط به التقاء خارجی است و اون روایاتی که بحث غسل را مطرح می کنند مربوط به التقاء داخلی است و بعد هم راه های دیگری برای پاسخ به مسئله توضیح دادیم و بیان کردیم جهت سومی که در بحث وجود دارد که در کلام سید آمده راجع به این مطلب بود که اگر کسی حشفه او قطع شد اگر اون چه باقی مونده به اندازه حشفه است به این صورت که صدق کند حشفه داخل شده یا ایلاج حاصل شده اغتسال بر او واجب است و اما اگر به تمام حشفه قطع شده اونجا صوری متصوره که باید در رابطه با اون بحث کنیم در جلسه گذشته گفتیم که جنابت و وجوب اغتسال با ادخال مقدار حشفه محقق می شود. این صورت اوله و محتمل اوله که بگیم با مقدار حشفه محقق می شود و نفس حشفه فقط ملاک نیست، با ادخال مقدار حشفه، اما اینکه حشفه بی ماهو و حشفه ملاک باشد نه، اگر به مقدار حشفه بود همون مقدار کفایت میکند، خواه این فرد حشفه‌ای داشته باشد یا حشفه‌ای نداشته باشد. نتیجه شخصی که مقطوع الحشفه هست اگر به اندازه حشفه ادخال انجام گرفت اغتسال بر او لازم هست و کلام سیدم همین بود. منتها گفتیم مقدار حشفه باید با ملاحظه حشفه فرد ملاحظه بشود، مثلا مقدارش چند سانته، همون چند سانت را به عنوان مقدار حشفه حساب کنیم. بعد اشکالی کردیم به این مطلب، گفتیم که ظاهر اخبار وارده در وجوب اغتسال روی غیبوبت حشفه تکیه کردن، که انما ادخال خود حشفه را ملاک قرار دادن و این را موضوع برای حکم که عبارت از وجوب اغتسال قرار دادن. اما اینکه ما بیم روایات را حمل بر مقدار حشفه کنیم نه خود حشفه، این خلاف ظاهر اخباره. این مطلبی بود که تا اینجا در جلسه قبل مطرح کردیم. خب کسی ممکنه بگه که ما این را مقایسه میکنیم با اون چه در رابطه با شخص مسافر آمده، یعنی در رابطه با شخص مسافر تعبیری به کار رفته که از اون تعبیر تعدی میکنن و موارد دیگر را هم شامل میشه. اونجا مگر چه آمده در رابطه با شخص مسافر که ما بتونیم ما نحن فی را هم مرتبط با اونجا قرار بدیم؟ در اونجا آمده این نمایجب القصر فی ما اذا توارا عن البلد، یعنی نماز انسان قصر می شود اونم در جایی که تواری از بلد پیدا کنه، یعنی فاصله بگیرد از شهر، یعنی طوری که مثلا دیوار شهر را نبیند، که در کلمات فقها هم اتفاقا به خفاء جدران تعبیر میکنند. سابقا شهرها امثال ذلک دیوار شهر بوده، یعنی موقعی که طرف فاصله بگیره به گونه ای که دیوار شهر نبیند، همین ملاک ملاک قصره، البته با فرض این که شخص نیت سفر چهار فرسخی داشته باشه. در اینجا جناب محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه آمده و فرمودن از این تعبیر به حسب متعارف عرفی استفاده می شود که وجوب قصر مشروط به بعد و دوری از بلدی است که مسافرت از اونجا صورت می پذیرد. به مقدار خفاء جدران، یعنی به تعبیر روشنتر خفاء جدران موضوعیتی ندارد، خفاء جدران طریقیت دارد، یعنی در نتیجه چه طرف به گونه‌ای برود که دیوار نبیند یا به همون مقدار فاصله بگیرد. این را در رابطه با شخص مسافر مطرح کردن. اگر ملاک نه خود خفای جدران شد بلکه ملاک مقدار خفای جدران شد، اون موقع خواه جدرانی باشد یا نباشد. مثلا روستاها، روستاهای کوچک مثلا دیوار نداشته. خب این اون ضابطه‌ای که فقها مطرح میکنن، خفاء جدران، در رابطه با این باید به گونه ای ترسیم کنیم که اگر دیوار میداشت تا کجا میرفت عنوان خفاء جدران پیدا میکرد، حالا که دیوار ندارد هم همون مقدار در نظر بگیریم. پس بنابراین این که بزرگان ما وجوب قصر صلات را موکول کردن بر تواری از بلد و به تعبیر فقها خفاء جدران، خود خفاء جدران موضوعیت ندارد، بلکه اون مقدار مسافتی که در حقیقت مربوط به خفاء جدران مورد نظره. لذا اگر انسان از روستای جایی بخواد به سفر بره و توی بیابون زندگی میکنه، بخواد از اونجا بره سفر، جدرانی در کار نیست. خب این باید ملاحظه بکند که اگر جدرانی بود مثلا چه شکلی تحقق پیدا میکرد خفا، الان هم که جدران نیست به همون ملاک عمل بکند. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که هر شود خدمتون این که جناب محقق همدانی فرمودن از این تعبیر به حسب متفاهم عرفی استفاده می شود که وجوب قصر مشروط به یک فاصله است از بلد. این فاصله چه در قالب خفاء جدران باشه چه در قالب مقدار خفاء جدران باشه، ولذا آمده مقایسه کرده بین ما نحن فی که ادخال الهشفه موجب جنابته و در نتیجه موجب غسل جنابته، یا بگیم اگر طرف مقتوع الهشفه بود مقدار هشفه ملاک برای غسل و حد و مهر و امثال ذلک که قبلا بیان کردیم. ایشون ما نحن فی را آمده مقایسه کرده با این مطلب و خلاصش اینه که بگیم مستفاد از اخباری که در رابطه با غسل وارد شده با علاج و ادخال هشفه، ملاک ادخال به قدر هشفه هم هست، خواه شخص هشفه داشته باشد یا مقتوع هشفه باشد. همین که به اندازه هشفه ادخال صورت بگیرد اغتسال لازم است. سوال این است که آیا این فرمایش جناب محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه که بین قصر الصلات و تواری از بلد با ما نحن فی مقایسه کرده و بعد نتیجه گیری کرده، همون سخنی را که جناب سید فرمود چه هشفه چه مقدار هشفه، این سخن درسته یا نه؟ عرضم اینه که علت عدم جواز مقایسه این است که اون چه در رابطه با وجوب قصر آمده در صورتی است که از بلد فاصله بگیرد به حسب متفاهم عرفی، ولی اون موقع میتونن بگن که این مقدار همون مقداری است که در رابطه با خفاء جدران دارد و این ظهور در اراده مقدار دارد. یعنی این تعبیر خصوصیتی برای خفاء جدران نیست. اما سوال اینه که روایاتی که ما در باب هشفه داریم آیا می شود تعدی کرد به مقدار الهشفه نسبت به کسی که مقتوع الهشفه است و در اینجا هم بیاییم و حکم کنیم بر وجوب اغتسال، یعنی جنابت و در نتیجه وجوب اغتسال؟ ممکن است گفته بشه که روایاتی که تصریح می کند که غسل با ادخال هشفه واجب می شود، هر شود خدمتون در اینجا اگر بخواهیم بگوییم ادخال غیر هشفه همین مقدار که به اندازه هشفه باشد کفایت می کند این درست نیست. بنابراین ما نیاز به دلیل داریم و دلیلی هم فرض اینه که در کار نیست. به هر تقدیر ما برای اثبات این مطلب نیاز به دلیل داریم. در رابطه با مسئله قصر، بله، آدم میتونه مقدار را بداند و تشخیص بدهد، اما در رابطه با مسئله حشفه تعبیرات این را نمیرساند. هر شبت خدمت شما به این که احتمال اول این بود که بگوییم همونطور که به خاطر دخول حشفه غسل لازمه، به خاطر مقدار حشفه هم غسل لازم باشه. خب با بحثایی که مطرح شد در پایان بحث گفتیم مقایسه درست نیست بین قصر و صلات و بین این مورد. احتمال دوم اینه که بگیم مقطوع الحشفه به وسیله اجماع غسل بر او واجب نیست، برخلاف اون احتمال اول به صورت اول که از ابتدا گفتیم همونطور که بر شخصی که دارای حشفه از غسل واجبه، در رابطه با مقطوع الحشفه هر شبت خدمتون این که اگر جماعی تحقق پیدا کرد بگیم غسل واجب نیست و سبب غسل در حق این فرد با انزال نه با دخول مقدار حشفه، چون غسل به وسیله جماع مقید به دخول حشفه است و فرض این است که مقطوع الحشفه حشفه ای ندارد. بنابراین ما بیم زوم کنیم رو روایات، جمود کنیم بر روایات و بگیم روایات خود غیبوبت الحشفه را مطرح میکنه، اما در رابطه با مقدار حشفه اگر جماع تحقق پیدا کرد، در صورتی که انزال باشد، به خاطر انزال ما حکم میکنیم به وجوب غسل، اما اگر انزالی در کار نباشه به صرف دخول مقدار حشفه غسل جنابتی در کار نیست. اما این احتمال هم مورد مناقشه و ایراد و اشکال قرار گرفته که اخبار وارده در این که غسل وجوبش با ادخال و ایلاجه، این اخبار مطلقه و مقتضای اطلاق ایجاب می کند که ما قائل بشویم به وجوب غسل به وسیله ادخال نسبت به شخص مقطوع الحشفه نیز، و این منسوب به صاحب مدارک و بعضی از بزرگان دیگر است. خب یعنی تمسک بکنیم به چی؟ به اطلاق اخبار. بگیم از اطلاق اخبار چه مقطوع الحشفه چه غیر مقطوع الحشفه شامل می شود و غسل بر این فرد واجبه. اما ایرادی که وارد کردن بر این سخن اینه که مطلقاتی که ما داریم مقید به غیبوبت حشفه است. اگر ما بودیم و نفس مطلقات، شما میتونستید تمسک به اطلاق بکنید، صاحب الحشفه و غیر صاحب الحشفه را هم داخل کنید، اما روایات مطلق ما مقید به غیبوبت حشفه است و مقیدات هم از این جهت مطلق خود مقیدات، چون اختصاص به واجد حشفه ندارند، بلکه هم شامل کسی که حشفه دارد و هم مقطوع الحشفه می شود و مقتضای اطلاق این مقیدات این می شود که غسل هر آینه واجبه در حق مقطوع الحشفه و غیر مقطوع الحشفه به وسیله جماع در فرضی که هشفه غیبوبت پیدا بکنن و چون مقتول هشفه در حق او جماع با غیبت با غیبوبت هشفه محقق نمی شود، پس با جماع غسل بر او واجب نیست. در نتیجه این مطلقات مقید به غیبوبت هشفه هستن. هر شبت خدمت شما بیم که در نتیجه ما نمیتونیم تعمیم بدیم و مسئله را ببریم سراغ اونجایی که چه مقطوع الهشفه باشد و چه غیر مقطوع الهشفه. در نتیجه منحصر به انزال میشود. اگر نگوییم که حکم وجوب غسل بر مقطوع الهشفه به وسیله جماع در مزان اجماع هست، اگر این حرف را نزنیم باید بگیم قصه منحصر می شود به انزال نسبت به شخصی که مقطوع الهشفه است. سوال این است که آیا این حرف حرف درستی است یا این حرف حرف درستی نیست. انشاءالله در جلسه آینده به شکل تفصیلی این بحث را مطرح خواهیم کرد. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.